سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از حامیان خود خواسته که با تبلیغات ضد طالبان مبارزه کنند. رهبر طالبان در مراسم ادای نماز عید سعید فطر در مسجد عیدگاه در کندهار که تحت تدابیر شدید امنیتی دایر شده بود، امروز به گونه غیر مستقیم غربی ها را متهم کرد که در گذشته با طالبان می جنگیدند و حالا به گفته او به تبلیغات روی آوردند.
درست مثل دیروز که دشمن با طیاره های بی پیلوت بر شما فایر می کردند، با مادر بمب ها هدف قرار می دادند و از انواع مختلف مواد کیمیایی استفاده می کردند، امروز از روش دیگر کار می گیرند و به تبلیغات روی آوردند. دیروز تعرض آنها را شکست دادید، امروز هم آنها را شکست دهید.
کشورهای غربی و سازمانهای مختلف جهان بارها از حکومت طالبان خواستار ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشری و ویژه حقوق زنان و دختران شدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریچارد بنت، گزارشگر ویزه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در پیام ایدیش در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که برای افغانها آینده خوش را آرزو می کند که در آن از حقوق و آزادی های اساسیشان حفاظت شود. توماس وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، هم در شبکه ایکس حمایت خود را از مردم افغانستان ابراز کرده. صدها مکتب ویران شده در نتیجه زلزله های سال گذشته در هرات هنوز بازسازی نشده و شاگردان زیر خیمه ها و یا در داخل کانتینرها درس می خوانند. خبرگزاری فرانس پرس گزارشی را امروز در مورد شاگردان مکتب ابتدایی نایب رفی در ولسوالی زندجان نشر کرده که در شرایط دشوار آموزش می بینند. بر اساس سازمان ملل متحد، در سه زلزله مرگبار ماه اکتبر در هرات 300 مکتب ویران شده که هنوز کار اعمار آنها آغاز نشده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام ایدی امسال خود از جنگ جاری در نوار غزه، سودان و بسیاری از مناطق دیگر جهان ابراز تأسف کرده. گوتریش در پیام خود که در شبکه ایکس یا تویتر سابق منتشر کرده گفته که بسیاری از مسلمانان در مناطق جنگ زدن نمی توانند اید را به درستی جشن بگیرند. جنگ در نوار غزه بین اسرائیل و گروه حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده وارد هفتمین ماه آن شد و در سودان نیز به دلیل درگیری‌های داخلی از اپریل 2023 تا اکنون حدود 15,000 تن کشته و 33,000 تن دیگر زخمی شدند. در جریان درگیری بین نیروهای ایرانی و جنگجویان گروه جیش العدل در ولایت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران، حداقل 5 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا دیروز گزارش داد که علاوه بر 5 افسر کشته شده، تعداد زیاد دیگر نیز مجروح شدند. به گفته ایرنا، گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را پذیرفته است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. عید رمضان امروز تحت شرایط امنیتی شدید در افغانستان آغاز شد. ماه نو دارد به همراه مژده و پیغامی آمده ایامی. رهبر طالبان از حامیان خود خواسته که با تبلیغات ضد این گروه مبارزه کنند.
نن مو بیا په بل طریقه باندې ولی نن مو په تبلیغات باندې ولی.
عید بر دختران و زنان محروم از آموزش در افغانستان چگونه میگذرد؟
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امیدی برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که یک نهاد حمایت کننده خبرنگاران میگوید که وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در حال بدتر شدن است.
هر روز محدودیت ها زیادتر شده میره، سانسوری که وجود داره به حد نهایی خود رسیده.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان در سخنرانیش در مراسم نماز عید فطر در کندهار امروز گفت که آنها آماده حل مشکلات با جهان هستند، اما از دین و قوانین خود فراتر نمی روند. در این سخنرانی ملا هبت الله باز هم بر اجرای حدود شرعی تاکید کرده. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
رهبران حکومت طالبان در اظهاراتشان به مناسبت مراسم نماز عید در کابل و کندهار بر پایداری و دوام رژیم کنونی خود تاکید کردند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی خود در میان نمازگزاران در مسجد عیدگاه کندهار از حل مشکلاتشان با همه طرفها در چارچوب اسلام تاکید کرد. در سخنرانی منسوب به وی که تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان آن را پخش کرد، گفته شده است که اگر کسی با آنها مشکل داشته باشد آن را حل میکنند، اما از دین و قوانین خود نمیگذرند.
بالکل مرجع تعذیری در اسلام پر دایره کی
ما کاملا حاضر هستیم که در چوکات اسلام همان گونه که رسول الله تعامل کرده بود، صحابه اکرام کرده بود، مائده ای که شده بود و تعاملاتی که شده بود، هر کس که با ما مشکل دارد آن را حل میکنیم. ما دینی کامل داریم و تمام مشکلات در دین ما حل شده است و این کامل است، اما نمی توانیم به خاطر آن از اصول و اسلام خود بگذریم.
خدا سنوسو کولای چه در خپل اصول و در خپل اسلام ورتتیری.
جامعه جهانی رژیم کنونی طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می کند و همچنان می گوید با تروریسم مبارزه نکرده، حقوق بشر را نقض کرده و در ایجاد حکومت همشمول و ساختن قوانین نیز ناکام مانده است. با این حال رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود نقض حقوق بشر و عدم وجود قوانین را رد کرده است. ملا هبت الله آخوندزاده در سخنرانیش باز هم بر اجرای شدن حدود شرعی تاکید کرده و مدعی شده است که برخی قوانین را وضع کرده و کار روی دیگر قوانین در پرتو احادیث و فقه حنفی جریان دارد. رهبر طالبان در این سخنرانی از اعضای طالبان خواسته است تا وحدت را در میان خود تقویت کنند. با این حال علی‌رغم اظهارات وی، رهبران طالبان در کابل نماز عید فطر را در دو قصر جداگانه ادا کردند. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داد که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نماز عید را در قصر سپیدار و برخی از مقامات دیگر آنها بر رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ارگ ادا کردند. در جریان ادای نماز عید در ارگ، ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام خود که توسط رئیس دفترش قرائت شد، از سرمایه‌گذاران خواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنند و همچنان از مردم نیز خواست که از نظام فعلی حمایت کنند.
په هیواد کې دننه او له هیواد بهر لټول هیوادوالو می غوښتنه داده.
خواست من از همه شهروندان در داخل و خارج از کشور این است که بی آیند و شرایط کنونی را یک فرصت ببیند که ثبات، امنیت سرتاسری، برادری و وحدت ملی آمده و برای آبادی کشور بالای حالت کنونی حمایت همه جانبه کنید. به هیچ کس اجازه ندهیم که دوباره آتش جنگ و فتنه را شعله ور کند. فرصت خوبی برای هموطنان در بیرون از کشور است که بیایند و در کشور خود سرمایه گذاری کنند.
پانګوالو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې راسی په خپل هواد کې پانګونه وکړي.
بر اساس گزارش ها در جریان ادای نماز عید در مسجد عیدگاه کندهار، شبکه های مخابراتی قطع شده بود و در کنار آن در ارگ و سپیدار تعداد محدودی که بیشترشان مقامات و حامیان حکومت طالبان بودند در نماز عید شرکت کرده بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از رهبران طالبان در سخنرانی هایشان هنگام ادای نماز عید خواستار حمایت مردم از حکومت آنها شدند. این در حال است که زنان و دختران افغان از آموزش محروم بوده و کار زنان در شماری از نهادهای دولتی و اکثر نهادهای غیر دولتی ممنوع است. در این حال زنان میگویند که عید آنها زمان است که طالبان دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای زنان و دختران بازگشایی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سهیلای 24 ساله با شور و اشتیاق میخواست در آینده دکتر شود، اما این آرزویش به دلیل بسته شدن نادهای تحصیلات عالی توسط حکومت طالبان با خاک یکسان شد. موقعی که طالبان تقریبا 1.5 سال پیش دروازهای پوهنتون‌ها را برای دانشجویان اوناس به گفته ایشان تا امرسانی بستند، سهیلا دانشجوی صنف سوم فاکولته طب در ولایت هرات در غرب افغانستان بود. سهیلا با ناامیدی به رادیو آزادی میگوید برای جشن عید فطر آمادگی نگرفته است.
اصلا نه عیدی نه نوروزی ما داریم. اصلا عید قبلا که بود خیلی تجلیل میکنیم، خیلی خوشحال بودیم، لباس نو میگرفتیم.
او در ادامه بیشتر میگوید
آینده ما نامعلومه، یعنی آینده خوب پوچ میبینیم، نمیتونیم یک آینده خود تصور کنیم. بعضی دختر هست آینده خود تصور نمیتونیم، چون نه مکتب نه کدام مکاتب بازه و این خیلی حالت دوی ما خراب کرده.
مانند سهیلا صدها هزار دانشجو و دانش آموز زن درد و رنج محرومیت از آموزش را بر دوش می کشند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در نزدیک 3 سال گذشته مکتبها را هم بروی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. فریبای 19 ساله دانش آموز صنف دهم مکتب در شهر هرات همانند سهیلا جشن عید امسال را با غم سپری می کند. او به رادیو آزادی چنین می گوید
مکاتب وقتی که بسته شده دیگه هیچ امید برای ما نمانده، هیچ انگیزه برای ما نمانده که ما بخواهیم از عید و سال نو و یا جشنهای دیگر که هسته از هونا تجلیل کنیم. به همین خاطر من خیلی متاثر هستم و امسال هم مانند 2 سال قبل نه برای خود خو لباس درست کردم، نه کفش خریدم، هیچ آمادگی خاصی برای عید نگرفتم، چون که کلن عید اصلا برای من فعلا معنای نداره. وقتی که مکتب بسته یا دیگه نه رویایی وجود نداره که من بخوام زندگی کنم.
زرمینه 47 ساله مادر فریبا میگوید که 3 دخترش از آموزش محروم هستند و به خاطر ناراحتی آنان او نیز امسال عید ندارد. 1 دختر او دانشجو و 2 دختر دیگرش دانش آموزان صنفای 10 و 8 هستند. زرمینه به رادیو آزادی میگوید
خوشحالی ما خوشحالی اولادان و وقتی که اولادان ما خوشحال نباشم ما عید نداریم خوشحال نیم، چون مکتبا بسته پوانتونا بسته، همه مایوس نمیدم آینده ندارم. ما وقتی که اولادان ما میبینیم که افسرده و غمگینم عید ندارم، ما عید نداریم خوشحال نیم از واسه اولادا. خو
سهیلا میگوید که قبل از بازگشت طالبان او با شماری از همسنفانش با هیجان خاصی برای جشن عید فطر برنامه‌ریزی می‌کردند، با هم به بازار می‌رفتند و لباس و کفش نو می‌خریدند. او به رادیو آزادی میگوید که خاطرات آن روزهای شاد با واقعیت فعلی زندگی او و همقطارانش زیر سلطه طالبان کاملا در تضاد است.
قبل که بود ما سینفیا با هم بودیم و حتی خرید عید خوب با هم میکردیم. بعد از اینکه عید میشد ما میرفتیم به خونه هم دیگر. خب و زمانی که دانشگاه اینا بسته شد ما نمیتونیم بریم به خونه هم دیگر، حتی تماس هم که قبل داشتیم حالا هم تماس هم نداریم.
در گزارش همکارم شنیدید که شماری از دختران و زنان محروم از آموزش در افغانستان میگویند که این زمان است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب و پانتون ها را برای آنها بگشاید و عید امسال برای آنها مفهومی ندارد. امید با شنیدن این آهنگ برای لحظه همکش شده شما شاد باشید.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
نخل و بادام میارم، شربت و جام میارم، بر تو ای نگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزه عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزه عیدت مبارک.
سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم. دید آمد و ترک رنج سودا کردم، دیدار تو را ز دل تمنا کردم. هر دم با خیال و یاد ابروی تو یار، بر سوی هلال نو نگاه کردم، بر سوی هلال نو نگاه کردم. ماه نو دارد به همراه مژده و پیغامی، آمده ایامی آمده ایامی.
نغمه پر شور مستی سر به هم شاد و شکر میارم، دلهای تر میارم.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که استراتژی صدر اعظم اسرائیل در قبال جنگ در غزه به گفته او یک اشتباه است. این در حال است که نظامیان اسرائیلی امروز در نخستین روز عید سعید فطر هم بر نوار غزه حمله کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بار دیگر از اسرائیل در رابطه به جنگ غزه انتقاد کرد و استراتژی بنیامین نتانیاهو صدراعظم این کشور را در قبال جنگ در غزه اشتباه خواند. بایدن در یک مصاحبه با یونیویژن، یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی زبان آمریکا که رویترز بخشای از آن را امروز منتشر کرد، گفت:
من فکر میکنم کاری که او بنیامین نتانیاهو انجام میدهد اشتباه است. من با رفتار او موافق نیستم. این یک بی‌عدالتی است که چندین موتر مملو از مواد کمکی که در حال حرکت بودند در یک شهرها هدف حمله قرار گرفتند و از بین رفتند. من از اسرائیل می خواهم که آتش بس اعلان کند و اجازه دهد که غذا و دارو در 6 الی 8 هفته آینده به فلسطین فرستاده شود.
بایدن پیش از این عملات هوایی اسرائیل بر غزه را عملات بی‌رویه خوانده بود. در 6 ماه گذشته اردوی اسرائیل و گروه تندرو حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی خواندند در غزه می جنگند. این جنگ پس از حمله حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل آغاز شد که حدود 1200 کشته و 240 گروگان به جای ماند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس می گوید که در عملات اسرائیل تا کنون حدود 33,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل رد یا تایید نشده است. خبرگزاری فرانسه نوشته که نظامیان اسرائیلی امروز در اولین روز عید فطر غزه را هدف حمله قرار دادند، اما در مورد تلفات و خسارات احتمالی این عملات هنوز چیزی گفتن نشده. همزمان صدها فلسطینی امروز نماز عید فطر را در مسجد الاقصی در شرق بیت المقدس ادا کردند. شماری از فلسطینی ها به خبرگزاری فرانسه گفتند که عید امسال غم‌انگیزترین عید است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. سازمان حمایت از خبرنگاران موسوم به ایندکس اند سنسورشیپ گفته که وضعیت خبرنگاران در افغانستان در حال بد تر شدن است. این سازمان در گزارش خود افزودک خبرنگاران در افغانستان همچنان در معرض تهدید دائمی از سوی طالبان قرار دارند و مشکلات خبرنگاران زن بیشتر از خبرنگاران مرد است. جاویز فیضی با جزئیات بیشتر.
یک سازمان حامی خبرنگاران به نام اندکس آن سانسورشپ در گزارش تازه‌اش که روز سه‌شنبه 9 اپریل منتشر کرده گفته است یک سال پس از فراخوان این سازمان برای رفع محدودیت‌ها بر کار خبرنگاران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، وضعیت خبرنگاران در این کشور بدتر شده است. این سازمان که با برخی از خبرنگاران افغان گفتگو کرده در گزارشش نوشته است خبرنگاران در افغانستان همچنان در معرض تهدید دائمی از سوی طالبان قرار دارند. اندکس آن سانسورشپ که در بخش آزادی بیان و دفاع از خبرنگاران فعالیت میکند با اشاره به سخنان برخی از خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان گفته است مشکلات خبرنگاران زن در افغانستان بیشتر از خبرنگاران مرد است. در گزارش این سازمان همچنان با اشاره به یافته های برخی دیگر از سازمان های حامی خبرنگاران گفته شده است که هشدارهای پیام طالبان بیانگر این است که اگر زنان در جریان کار در رسانه ها به برخی دستورالعمل های آنها توجه نکنند ممکن است حکومت طالبان زنان را از کار در رسانه ها نیز منع کنند. این گزارش افزوده است که پس از حاکمیت مجدد طالبان در سال 2021 میلادی وضعیت خبرنگاران در افغانستان روز به روز در حال بدتر شدن است و خبرنگاران به دلیل کارشان هدف قرار می گیرند و به گونه وحشتناک خاموش می شوند. اما سخنگویان حکومت طالبان بارها چنین ادعای را رد کرده و مدعی شدند که متحد به آزادی بیان و فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چوکات شریعت اسلام و منافع ملی کشور هستند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند در وضعیت خوب نیستند و محدودیت های طالبان بر کارشان بیشتر شده است. یکی از خبرنگاران زن که به دلیل مشکلات امنیتی از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت
هر روز محدودیت ها زیادتر شده میره، سانسوری که وجود داره به حد نهایه خود رسیده. در گزارشات ما، در خبرهای ما هیچ گونه آزادی و استقلالیت ما نداریم فعلا. ما هیچ گونه آینده خوب نمی‌بینیم و به نظر به سانسور جایی که وجود داره شاید برای خانم ها کاملا زمینه کاری از بین بره و دیگه شاید حتی اجازه فعالیت هم نداشته باشه.
یکی از خبرنگاران مرد هم که اونیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت افغانستان یکی از کشورهایی است که خبرنگاران در آن با مشکلات زیاده از جمله مشکلات امنیتی، اقتصادی، خودسانسوری و محدودیت‌های حکومت طالبان روبرو هستند.
مسئله مهم بیکاری خبرنگاران است که کارشان را از دست دادند و به همین دلیل با مشکلات ذهنی و روانی روبرو شدند. و دیگر مشکلات امنیتی است که وقت و ناوقت خبرنگاران از سوی حکومت تهدید می شوند. حتی بعضی وقتها تهدید به مرگ نیز می شوند و نمی توانند کارشان را ادامه دهند و مجبور می شوند که کارشان را ترک و یا هم استفاده دهند. این گونه مشکلات بسیار است.
پیش از این نیز دیگر نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران و محدودیت حکومت طالبان بر آنها نگرانی کرده بودند. در آخرین مورد مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه‌اش گفته بود که در جریان سال 1402 هجری خورشیدی 168 مورد خشونت و تهدید را علیه خبرنگاران به ثبت رسانیده که شامل 61 مورد بازداشت می‌شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. یک دکتر آمریکایی اخیراً توانسته از طریق بستن تسمه‌های الکترونی خاص در سر انسان امواج مغز او را نظارت کند. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
دکتر شان پازاسکی که متخصص نورولوژی یا سیستم عصبی می باشد در گذشته از وسایل گرانبهای شفاخانه استفاده می کرد تا امواج مغزی بیماران خود را تحت نظر داشته باشد. اما اخیراً این دکتر ایالت کلرادو از تسمه ها یا بندهای استفاده می کند که در سر بیمار بسته می شود و معلومات درباره امواج مغز مریض را مطالعه می کند. او این تسمه ها را با پول ناچیز چند صد دلار از طریق آنلاین به بیماران می دهد و معلوماتی را که این تسمه ها اخذ می کنند به یک دیتابیس مرکزی انتقال می دهند و دکتر می تواند توسط آن فعالیت مغزی مریض را تقویت کند و حرکات های مغزی وی را کنترل نماید، مخصوصا بیمارانی که بیهوش می شوند. او فکر می کرد که این طریق بسیار ارزان تمام می شود و مریض مجبور نیست وسایل گرانبهای شفاخانه را بخرد و یا کرایه کند. دکتر پاوزاسکی می گوید در آغاز بسیار خرسند بود که این وسایل کار را ساده ساخته و مریضان حتی می توانند تمام این کارها را در خانه خود انجام بدن. اما وقتی که یک اندازه عمیق شد، این کارش چنین معنی داشت که معلومات مغز یک انسان شاید انتقال شود. اکنون با پیشرفت تکنولوژی طبی و هوش مصنوعی از طریق این امواج می توان در مغز انسان‌ها دخالت کرد و معلومات را که در مغز است به اهداف دیگر هم استفاده نمود و حتی مسیر حرکت مغز را تعیین کرد. علاوه بر آن این هم به زودی ممکن خواهد شد که از حرکت مغز یک انسان بیهوش افکار او و حتی عباراتی را که در مغز وی خطور می کنند بخوانند. همچنان خواهند توانست که معلوماتی را که یک انسان فلج مغزی می خواهد ارائه کند از حرکت‌های مغز وی بدانند که چی می خواهد بگوید. علاوه‌بران می توانند در مغز انسان دخالت کرده و مسیر افکار و فعالیت وی را تغییر بدهند. دکتر پاوزیسکی که می گوید این واقعیت که یک شرکت خصوصی می تواند امواج مغز یک نفر را اخذ کند و بعد آن را به فروش برساند و این امواج بعد از 5 سال برای یک هدف کاملا دیگر استفاده شود تکان دهنده است. همین گونه نظریات سبب شده است که در بسیار ایالت‌های آمریکا، مخصوصاً در ایالت‌هایی که حفظ حریم شخصی در قانون آنها مهم است، قوانین نو ایجاد شود تا از حریم شخصی امواج مغز انسان حفاظت شود. در این ایالت‌ها قانون‌سازان با دکتران کار می‌کنند که چگونه این قوانین را بسازند تا بتوانند از دخالت در حریم شخصی مغز جلوگیری کنند.
پیام ها و نظریات شما
اید از خود یک نوع خوشی های خود داره، یک نوع صمیمیت و محبت هایی را با خود داره که امید هم از صمیمیت ها و خوشی های خود برخوردار بود. نسبتا تفاوت های اید با اود به این دلیل که داود ادمان آدم یک استرس می داشت، یک تشویش نگرانی می داشت، دیدهایی که در حکومت های قبلی بود ممکن انتحاری است و انفجاری است. ما در این کدام نوع اختلافات ندیدیم، یک اید آرام بود و آسوده سپری کردیم. و در ضمن ما از عظیمی حکومت امارات اسلامی تقاضای ما همیست که این مسائل دسترخان مردم، اقتصاد مردم هم مدیریت داشته باشه و خواسته و اهداف مردم در این قسمت میشه مرفوع شده.
یک تن از دکاندارای دانباخت بابر که گفت نرخ ها پایان آمده، آمادگی نیست، هیچ بازار نیست، کاروبار نیست. کله کی بعدن خند این دست بلاشی سیستم هر سال دلک مال سودا میکردیم، هر سال دلک میوه خوش میآوردیم سودا میکردیم، آمادگی که اون میوه خوش آوردیم کلش مونده، یک کی نمیخره، بازار نیست، کار نیست، غریبی نیست. مردم کله از کار برامده که نیست، شرکت ها نیست، کار نیست، بار نیست دیگه، جز کجا برو چیکنه، کل گرگرگر شده. حالا کلگی در خند از بلاشی سیستم کم کمکای خارج نباشه که مرخیش خوم مردم است که یک دور بچه ها برای میگن دیگه کاربار نیست.
عرب زاده استم، فعلا باشنده شهر نو کوچه قصابی. خداوند یک هید بسیار خوش خوش، روزه مبارک بسیار و ماه مبارک بسیار خوبش و آب هوای خوبش که نه کسی تشنه شد نه گشنه شد، که روزه بسیار خوب تیر شد و عید بسیار خوب نازنین تیر شد. همیجا در مسجد حاجی یعقوب فعلا همیجا نماز ادا کردیم. ما نماینده های همی قوم خود هستیم، همی کمک های کسایی که در خارج هم بود، برمی کسایی که بیچاره و مسکین بود کمک ها را در خانه شان رساندیم. امشال یک عید خوش، همه چیز خود جور کردن.
اسم محمد عارف، کراچی یک تعداد دارم. بله، وضع اقتصاد ما خیلی زیر تر از اگر دیگه کدوم آمدگی نداریم، فکر که بغیر جز نامحلوی پاک فقط سر میلیاردیری پدر مادر قسمت نصیب باشد، اگر جان و جور خداوند بدهد اون موج میریم، دیگه کدوم آمدگی نداریم. نرخ ها پایین آمده، با آدم بی پیسه چی برم پرسان کنم که چند است؟ پیسه که نباشم چی قسم برم بای کنم؟ ناقی
عبدالصابر هستم، باشنده شهر کابل. خوب است امسال دیگه، فضل خدا امنیت خوب است، باز مردم دیگه در بیچاره شده، در خرید فروش بسیار نظر به سال های دیگه که ما فروشندگی میکنیم کمتر شده نظر بر سال، و نرخام پایین آمده نسبت بر سال بسیار خوب شده. نرخ تقاضای مردم کمه، زمانی که فروش زیاد باشه نرخ بالا میره، اگر نیک فروش کمتر بود مردم بیچاره نمیتونه، بسیار کم تاونن. شاید نظر به سال های دیگه که ما متوجه بازار هستیم، کاروبار ما 50% کمتر شده.
پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان امروز در مراسم ادای نماز عید سعید فطر در مسجد عیدگاه در قندهار که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود از حامیان خود خواست که با تبلیغات ضد طالبان مبارزه کنند. ریچارد بنت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در پیام عیدی خود برای افغانها آینده خوشی را آرزو کرده که در آن از حقوق و آزادی‌های اساسی آنها حفاظت شود. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هم حمایت خود را از مردم افغانستان ابراز کرده. صدها مکتب ویران شده در نتیجه زلزله‌های سال گذشته در هرات هنوز هم بازسازی نشده و شاگردان زیر خیمه‌ها و یا در داخل کانتینرها درس می‌خوانند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام ایدی امسال خود از جنگ در نوار غزه، سودان و سایر مناطق جهان ابراز تأسف کرده. در جریان درگیری نیروهای ایرانی با جنگجویان گروه جیش العدل در ولایت سیستان بلوچستان آن کشور حداقل 5 تن از نیروهای امنیتی ایران کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که روسیه قصد دارد که در سال جاری میلادی 400 هزار عسکر قراردادی را برای تقویت نیروهایش در اوکراین بگمارد. و وزیر خارجه اسرائیل هشدار داده که اگر از قلمرو ایران بر آنها حمله شود مستقیما به اینان حمله خواهد کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با حامد علمی کارشناس فوتبال و فوتسال مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه با حضور ملی پوشان فوتسال افغانستان در جام ملت‌های فوتسال آسیا برای شما بیشتر خواهند گفت. در بخش دوم برنامه با علیرضا آسایی از جمله مدال‌آوران رشته پرورش اندام صحبت کرده ایم. ایشان در مورد این که مشکلات در این رشته ورزشی در افغانستان کدام ها هند برای شما بیشتر معلومات می دهد. و در قسمت سوم برنامه در مورد خطرات مواد مخدر برای زنان برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، حامد علمی کارشناس فوتبال و همچنان فوتسال را در برنامه با خود داریم و در این برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی می خواهیم که در مورد حضور ملی پوشان فوتسال افغانستان بر نخستین بار در جام ملت‌های فوتسال آسیا با آقای علمی بیشتر صحبت داشته باشیم که حضور ملی پوشان فوتسال افغانستان بر نخستین بار در این جام چقدر با اهمیت است. افغانستان پیش از این هیچگاه تجربه حضور در میدان بزرگ مثل جام ملت‌های فوتسال آسیا را نداشته و تانست که با شکست دادن تیم‌های مختلف در آسیا کوالیفای بکنه و سهمیه این رویداد را کسب بکنه. خوب است که در ابتدا از علمی صاحب تشکر کنیم و ایشان خوش آمدید بگوییم به برنامه. جناب علمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
بسیار تشکر، سلام و عید شما مبارک.
تشکر، عید شما مبارک باشه. علمی صاحب، تیم ملی فوتسال افغانستان قسمی که شما هم در جریان هستین خوشبختانه قرار است که تا تقریبا 4-5 روز دیگه در مقابل تیم های مثل ایران و کویت و بحرین رقابت داشته باشه. 18 اپریل، 20 اپریل و 22 اپریل مسابقات تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر به ترتیب ایران، کویت و بحرین است. چقدر امیدوار میتونیم باشیم که افغانستان از این گروه یا به عنوان تیم اول یا به عنوان تیم دوم به دور بعدی صعود خواهد کرد و حریفان افغانستان در میان این تیم ها کدام تیم میتونه حریف قوی باشه؟
اولی که صعود تیم افغانستان را یافتن این تیم افغانستان به این بازی ها را تبریک میگم، واقعا یک دستاورد بزرگ است. در دو سه سال اخیر ما بعد از تحولات در افغانستان رخ داد، ما به این فکر و به این گمان بودیم که داره ورزش افغانستان به رکود مواجه میشه، ولی آره دیدیم که دوباره چی فوتبال ما چی فوتسال ما در میادین بین ملی در میادین خارج از کشور و یک اندازه تانستن که در بین سایر کشورها صاحب نام شدن و موفقیت به دست بیارن. این کانتی موفقیت است و یک امیدواری به وجود میاد. مسئله دومی است که زمانی که ما فوتسال تأسیس کردیم و جز در فدراسیون فوتبال افغانستان جایگاه پیدا کرد، یک نوع امیدواری پیدا شد. به خاطر امیدواری پیدا شد که ما دیدیم و تشخیص کردیم که نسبت به فوتبال، فوتسال شرایط در افغانستان مساعد است و کشور ما چون کشور است که داره امکانات بسیار وسیع، میادین سبز بزرگ برای فوتبال نیست، امکان داره که جوانان ما بیشتر به فوتسال روی برن و ما دیدیم که تقریبا رشد فوتسال در بین باشگاه های کابل در باشگاه افغانستان آن پیدا کرد و هر روز شاهد ثبت یک باشگاه جدید بودیم و رو آوردن جوانان به این ورزش بودیم. بنابراین یک نوع پیشگوبینی ما داشتیم که گویا یک روز فوتسال ما میتونه که از نام کشور ما در رقابت های جهانی، رقابت های بین ملی یا منطقوی دفاع کنه و امروز ما شاهد این حضورش هستیم. در قسمت سوال شما، طبعا زمانی که شما در یک تورنمنت 16 تیمی میباشین حضور پیدا میکنین، همه تیم مسابقات سخت است، دشوار است، بخاطر همه تیما بسا کوالیفای شدن یا امتیاز حضور پیدا کرد، تخت چانس حضور پیدا کردن، بنابراین رقابت سخت‌تر میشه، تنگ‌تر میشه و خصوصا زمان گروه بندی میشه، در تمام دنیا زمان گروه بندی میشه، این بسا مهم است که دنیا برای گروه بندی میبینه که کدام چانس کدام تیم به کدام گروه بیشتر است و کمتر است. خب در گروهی که هستیم ایران قوت بیشتر داره، ولی ما فکر میکنیم که میتونیم که در میان چهار تیم بدرخشیم.
بسیار خوب. پس یعنی افغانستان احتمال صعودش به مرحله حذفی وجود داره، ولی در مرحله حذفی اگر تیم ژاپن که امکانش هم بسیار زیاد وجود داره به عنوان تیم اول از میان تیم‌هایی که با حریفایش همگروه است مثل تاجیکستان، کره جنوبی و قرقیزستان، چون از لحاظ رنکینگ ژاپن نسبت به همه تیم‌ها رنکینگ بهتر داره، اگر سرگروه شود ژاپن که امکان هم داره که شود، در مرحله بعدی اگر افغانستان از گروه خود که گروه دی است به عنوان تیم دوم صعود بکنه، با تیم ژاپن حریف خواهد شد. ما تجربه بازی با ژاپن در سال‌های قبلی داشتیم و در مسابقات مختلف با این تیم بازی کردیم که تجربه ای که این تیم را حتی در مسابقات دوستانه هم بردیم، ولی در مسابقات رسمی یک یک مساوی کرده تیم ملی ما. چی فکر میکنین از افغانستان، از تیم ملی فوتسال افغانستان، آیا امکان از این وجود خواهد داشت که دومین تیم پرافتخار تاریخ جام ملت‌های فوتسال آسیا که ژاپن است با 4 قهرمانی افغانستان، آیا خواهد تانست که این تیم را از پیش رو برداره و بره سیمی فاینال، یا ای که مشکل به نظر میرسه؟
چیزی که در جهان ورزش هست، خصوصا در جهان فوتبال و فوتسال و این بازی یک با پا میشه، پیشگویی فوق العاده مشکل کار است. شما دیدین که حتی در باشگاه ها، در باشگاه های جهان ببینید، در فوتبال ببینید که تیم صدرنشین مغلوب تیم تهنشین جدان در خانه خودش میشه، یک بازی پیشبینی نمیشه. و از یک طرف، از طرف دیگه زمانی که رده‌بندی ها میشه، معمولا مربیان با تجربه سنجش احتمالات هم میکنه که اگر در از این گروه اول برای با کی روبرو بشم، اگر دوم برای با کی روبرو بشم، کدام برای بهتر است که رای من تا فایناله یا تا بازی نهایی ده من رو به آسان‌تر میسازم. شما در بازی ده ها بازی شما دیدین که مربیان یک سا دقیق سنجش میکنن که خب آیا با گلم به اول برایم و دوم برایم، این چوبس های بعدی و بعدی و بعدیش این مد نظر میگیرن. بنابراین این یک نوع بازی مانند بازی شب است که کجا باشم چی بگیم باید بعدا قلم بعدی و چی میباشم در چونین حالات سنگ بسنجد. اگر ژاپن به این بسنجه که گویا بیای از دوم برای به خاطر که از با ایران مقابل نشه بعد مساقه بعدی با افغانستان ممکن است ژاپن مثلا سعی کنه در گروپ صدر برای صدر شین شه، ولی بعد بستگی داره که افغانستان دوم اگه برای با ژاپن دوباره شه. ولی مسئله ایست که هیچگاه نباید امید پید نامید شد. و دومی که زمانی که یک تیم از رده اول از بازی سه بازی اول ببره باز میبینه که چطور میتونم که نتیجه چطور میتونم تکتیک رو بسنجم که در تیم چهارم مقابل شد. معمولا بازی اول بازی بسیار حساس نمیم باشه بخاطر که محتاطانه بازی میکنن تا بتانه که روی تکتیک ها بلدشان و مربیان تکتیک ها خودم میرسن. بعد از اون در مسابقه تکتیک یا عوض میکنن یا با تکتیک هست پیش برن. زمانی که مرحله بعدی میرسه خب چی یک مسئله دیگه هم هست که چی تعداد از بازیکنان مصدوم میباشن، چی بازیکنان خسته میباشن، چطور میتونه مسابقه بعدی شرکت کنه. این یک همش محاسبات است که زمان مسابقه اول شروع شد بعد محاسبات سنجش میکنن. ولی خب یک سنجش کمه باید است، ولی من زیاد ناامید نیستم که باید یک مسابقه ما نمیتونیم از روی مسابقه دیگه تحلیل کنیم و نباید دو مسابقه همزمان مورد بحث قرار بدیم. هر مسابقه را در ذات خود هر تیم به ذات خودش بتیم مورد تحلیل ارزیابی قرار بدیم و بعد از زمانی که دور اول خلاص شد ما میتونیم روی بازی ها صحبت کنیم و نتایج تیم دیگه. شما مثلا در مسابقات فوتبال دیدین که ببینید آل تیم در جام جهانی 2014 در کشور برازیل، تیم برازیل در خانه خود با آلمان 7-1 میبازه، اصلا تصور نمیشد. این جهان فوتبال، جهان ورزش به طور کل غیر قابل پیش بینی است.
بله، یک موضوع دیگر هم که برای شنوندگان برنامه ویسال بگویم این که افغانستان در تورنمنت که البته از طرف AFC یا Asian Football Confederation به خاطر کسب سهمیه ای جام برگزار شده بود بین تاریخ‌های 7 تا 13 اکتبر بین 30 تیم برتر قاره آسیا که از بین 43 تیم 30 تیم آماده شد که در او تورنمنت کسب سهمیه اشتراک بکنه که افغانستان با میزبانی عربستان در گروه B با تیم‌های عربستان، اندونزی و مکاو هم گروه بود که افغانستان عربستان از 3-2 شکست داد. در بازی دوم اگرچه افغانستان تا آخرین ثانیه‌ها تا دقیقه 39 پیش بود، تا دقیقه 40 متاسفانه در ثانیه‌های پایانی اندونزی گل مساوی را زد و 7-7 مساوی کردیم با اندونزی، ولی مکاو را تانستیم 18-2 شکست بدیم و به عنوان تیم سرگرو یعنی صدرنشین در میان همه تیم ها تانستیم به صورت مستقیم جواز حضور به جام ملت‌های فوتسال آسیا را کسب کنیم که عربستان به عنوان تیم دوم به این تورنمنت راه پیدا کرده. و علمی صاحب بزرگوار، یک موضوعی که مورد بحث هستی که در فوتسال بحث سرمایه گذاری هم بسیار مهم است و استعدادیابی هم مهم است. فدراسیون فوتبال و همچنان کمیته فوتسال و مخصوصا انتخاب مربی در این آخر چقدر کمک کرده بر فوتسال افغانستان که فوتسال ما فعلا در سطح آسیا تیمای بزرگ مثل استرالیا را میبره، عربستان را به او سرمایه گذاری بزرگی که در فوتبال فوتسال دارن شکست میده و همچنان با تیمهای مثل تایلند که تیم سوم آسیا 3-2 میبازیم و در دوستانه هم شکستش میدیم. به نظر شما دلایل اصلی و عمده رشد فوتسال افغانستان در چیست؟
خب سرمایه های بودجه یک بخشی از رشد فوتسال بیتونه باشه، بخش دیگه وقت فرهنگش هست. من زیاده سازی تاکید دارم که یک نوع فرهنگ فوتسال از مدت ها قبلت تا پیزی که فوتسال معرفی شوه و ویس فدراسیون بیایی در چمکات فدراسیون فوتبال و از AFC رو برسیت بشناخته موجود داشت. چرا وجوده که شما میدین در میدان ها یا در مکاتب ما تا یک میدان بسیار خود مکاتب اکثرت مکاتب ما دارای میدان فوتبال نیستند، ولی یک جایی بوده که سرک کیل بود یا پارکینگ موتر بود یا یک جای بود ایجبی که جوانان ما بازی رو میکردن. بنابرای یک نوع مجبوریت ما را یک نوع مجبوریت بود که یک فرهنگ با وجود آورد. این بسیار مهم است بشه. باز مسئله بودجه میشه، باز مسئله که اشخاص مربی ها ویگفا ولی آیستا آیستا یعنی فرهنگ چرا یک نوع شرایطی بوده که شاید در کشور ما به نوع مساعد بود. حتی فوتبال خیابانی یک چیز بود که اگر میدانهای وسیع در اختیار داشتیم ولی در کوچه و پس کوچه افغانستان فوتبال صورت میگرد و این سکه که یک فرهنگ ایجاد میکرد. یعنی شما ببینید در کشورهایی که تا فقیر هستن بتان سرمایه داری هستن و در کشورهای امریکای لاتین کشورهای سکر مانند عربستان سعودی یا چین یا ایالات متحده امریکا اقتصاد قوی نداره ولی دیده میشه که فوتبالشان و به تمام میادین بین میدین میدرشن و تیمایشان تیمای قهرمان میشن و به خاطر اینکه اومد میگه فرهنگ ایجاد شده. مثلا از این نکته زیادتر پافشاری دارم که این فوتبال ما این مثلا فوتبال بسا معرفی میکنه، تقویت میکنه، رشد میکنه و میتونیم که در آینده به این بازی ما امیدوار باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، علیرضا آساهی را با خود داریم که اخیراً در مسابقات پیشکسوتان پرورشندام آماتور جهان موفق شد که مدال طلا را به دست بیاره و در این برنامه ویسل می‌خواهیم در رابطه با مسابقاتی که قرار است در مالدیو برگزار شود، 14مین دوره مسابقات پرورشندام و همچنان فیزیک یا فتنس که در سطح جنوب آسیا برگزار میشه، کشورهای مثل افغانستان، بنگلادش، بوتان، هند، همچنان نیپال، پاکستان، سریلانکا و خود مالدیو در این رقابت ها اشتراک خواهد داشت که از افغانستان قرار است تیم اعزام شود. ولی طبق معلوماتی که ما داریم بودجه برای این کاروان در نظر گرفته نشده. بنابر دلایل خوب است که از علیرضا آساهی بشنویم که در این مورد چی گفتنی داره و چرا بودجه برای این ورزشکارای افغانستان وجود نداره، به خاطر از اینکه قبلا هم در سفر که در کره جنوبی داشتن اینا از بودجه شخصی خود در این مسابقات آمده بودن. جناب آساهی سلام و خوش آمدین به برنامه. میشه که در این مورد شما توضیحات بدین؟
سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های خوب شما و برنامه زیبای شما و عید تبریک میگم به شما و خدمت تمام شنونده های شما. بله، در این مسابقات که برگزار میشه تیم آماده است، بچه ها آماده هستن و تمرین دارن، ولی هنوز بودجه ای ره که باید برای اعزام اونا در نظر گرفته شده باشد در نظر گرفته نشده و تقریبا چند روز پیش، یعنی هفته پیش پنجشنبه هم قرار بود که ریاست فدراسیون پرورش اندام و هیئت رهبریش با تربیت بدنی و المپیک یک جلسه داشتن که در رابطه با همین مسائل گپ زده شود و جلسه گرفته شود و او جلسه هم برگزار شد و تربیت بدنی اینا قول دادن ولی هنوز عملی اجرا نشده و من هم میفهمم که به هر حال نسبت به ورزش های دیگه چرا یک مقدار طور دیگه برخورد میشه با ورزش پرورش اندام، در حالی که دستاوردهای بسیار خوبی هم ما در مسابقات داریم، با اینکه کل اعضای تیم و یا نفراتی که میرن با بودجه شخصی خودشان رفتن ولی نتایج خیلی خوبی هم به دست آوردن و افتخارات خوبی هم داشتن.
امی خودش سوال برانگیز است جناب آسایی که با وجود که شما در مسابقات جهانی دستاوردهای بسیار خوب داشتین، یک مقام چهارم، یک مدال طلا، یک مدال نقره، یک مقام چهارمی، البته شما هم یک مقام چهارمی هم داشتین در عرصه
چهارمی جهان
سینیر یا
در وزن بود،
در یعنی در بیان در میان بهترین های جهان کسب مقام چهارم جهان که با وجود از اینکه خیلی از ورزشکارا سطحشان بسیار بالا بود اما شما هم با وجود سن سال که از شما بود در بین جوان ها هم تا شما چهارم شدین در جهان، این خود از این باید رقم شرایط را فراهم میکرد بر شما که در این سفر پیشرو شما بودجه تان راحت تر باید پرداخت میشد، دلیلش چی میتونه باشه؟
دلیلش بلا خدمت رو هر شده که یک مقداری ورزش پرورش اندام را یک طور دیگه بهش نگاه میکنن، یک طور چرخه این براتون بگیم که از نظر فرهنگ ورزشی اگر حساب بکنید حالت بی فرهنگ گونه بهش حساب میکنن، برخورد میکنن،
یعنی بایلت ای که بدنهای ورزشکارا کمک، یعنی باید خب پرورش اندام یا موزه بایی اندام هم خب بدنها باید مشخص شد، یعنی به تصویر کشیده شد که نمره بگیره ورزشکارا، نمیشه که از زیر مثلا یخنقاخ ورزشکار امتیاز بگیره. به هر حال چی فکر میکنین چگونه میشه این مشکل حل شد؟
خب این رو باید دولت مردا قبول بکنند که مثلا حالا مسابقاتی که داخل افغانستان گرفتن میشه، وقتی که میبینین که به هر حال با برزو و یا مثلا سطح عورت برگزار میشه طبق قوانین حکومت اینجا، ولی در مسابقات خارجی را این را باید دولت مردا قبول بکنن و باید چیز بکنن که این ورزشکارا که هستن باید طبق قوانین همون فدراسیون ها به هر حال در مسابقات شرکت کنن و ورزشکار هیچ گونه مشکلی نداره. ورزشکار یک سفیر صلح هست، ورزشکار کسی هست که به هر حال به عنوان یک سفیر صلح میره اونجا افتخار میآفرینه و نام کشور را و نام افغانستان را و نام ملت افغانستان را به هر حال به یک وجهه بسیار خوب جهانی نشان میدن. اینا باید این مسائل مثبت در نظر بگیرن، نه فقط برهنه بودن جان ورزشکار.
به هر حال امیدوار هستیم که مشکل حل شوه، به خاطر از اینکه نپرداختن بودجه برای ورزشکارا اگر این موضوع ادامه داشته باشه ادامه پیدا بکنه، امکان داره که رکود را ماده ای ورزش در افغانستان شاهد باشیم. افغانستان یک کشور بسیار پراستعداد و بسیار غنی از سرشار از استعداد است که در سالهای متوالی ما در مسابقه های جهانی و آسیایی و جنوب آسیا معمولا ما مدال های طلا و نقره و برنز و مقام های بسیار خوب داشتیم، از یاسین قادری گرفته تا خود شما و خیلی از ورزشکارهای دیگه ما معمولا افتخارهای بسیار کلان را دانستن کسب بکنن، که این موضوعات را باید با دیده قدر بنگرن. برنامه شما بالاخره چیست؟ اگر بودجه پرداخت شود که خوب که هنوز معلوم نیست و مشخص نیست، اگر پرداخت نشه برنامه شما چی خواهد بود؟
خب فعلا به تمام اعضا گفتن که به هر حال اگر که به هر حال که بودجه در نظر گرفته شود که خوب، اگر نشود خب ورزشکارا و کسایی که چون این یک عشق است و روی حساب عشق علاقهشان با بودجه شخصیشان میره، ولی در مدت زمان طولانی باعث میشه اگر بخویتون که باعث یک رکود میشه، باعث از این میشه که ورزشکار دلسرد شه، باعث از این میشه که ورزشکار خسته شه، باعث از این میشه که ورزشکار دیگه او توان لازم را نداشته باشه که بتونه در هر مسابقه ای با بودجه شخصی خودش شرکت بکنه. و این من یک پیام فقط دارم برای کسایی که در رأس تربیت بدنی و المپیک هستن و کسایی هستن که به هر حال میتونن همین بودجه را تامین بکنن، همین ورزشکارا هستن، همین قهرمانا هستن، همین سرمایه های ملی هستن که شما اونجا در مسند و در شوکی هستین و در وزارت هستین. اگر این قهرمانا نباشه، اگر این افتخار آفرینا نباشه، اگر این ورزشکارا نباشه، شما چه کار خواهید بود؟
درست. از مدال شما هم چند ماه سپری میشه، مدال طلای جهان، اگرچه در گذشته هم بحث های در این مورد بوده، اگر خودت این بار بازم دستاورد داشته باشی، آیا انتظارت مثل گذشته خواهد بود از مردم؟ اگرچه مردم استقبال میکنن، اما فکر میکنم دولت مردای فعلی، حکومت فعلی که در رأسش طالبان، حمایت آنچنانی از شما نداشت، درست؟
نه تنها حمایت نداشتن، بلکه اصلا امیر چرخنگ براتون بگیم که تقریبا به حاشیه کشندن و اصلا اعلان حتی نکردن. و این گفتم این عشق علاقه ماست. یکی از دوستا داره که مصاحبه از ما پرسید که با این همه بیمهری که شما دیدید بازم دوست دارید افتخار برای افغانستان بکنید. بله، به خاطر که افغانستان کشور ما است، به خاطر که افغانستان ما کسایی هستیم که به هر حال پیشینه تاریخی در از کشور داریم و به خاطر همون تاریخ کشور ما، به خاطر همون مادر وطن، به خاطر همین خاک ما دوست داریم که افتخار برای کشور ما کسب بکنیم. و در این مسابقات جنوب آسیا خب من نیستم، ولی از دوستای من هستن و دوستای دیگه هم هستن. من انشالله با امید از خدا آمادگی دارم برای مسابقات جهانی که 15 دورش انشالله باز دوباره در همین مالدیو برگزار میشه. برای از واسه آمادگی دارم و انشالله با امید از خدا که باز دوباره بتونم افتخار خوبی کسب بکنم و بتونم اون نتیجه دلخواه رو برای مردم افغانستان و برای مردم خودم و برای ملت خودم داشته باشم و بازم بتونم یک لبخندی را به لبایشان بیارم و یک انگیزه باشم بازم برای جوانان و ورزشکاران دیگر.
از اینکه به برنامه ویسل رادیوی آزادی وقت دادین از شما جهان سپاس، با امید حل مشکلات شما و سایر ورزشکاران افغانستان.
انشاءالله، با امید از خدا و تشکر از شما جناب شهزاد که واقعا ساپورتر ورزشکارا هستین و صدای ورزشکارا هستین و صدای قهرمان هستین. تشکر از شما.
سلامت باشین، وقتتون بخیر.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
مواد مخدر یک پدیده نهایت خطرناک برای جامعه است. در برنامه‌های قبلی در مورد خطرات آن میان ورزشکاران و سایر افراد جامعه معلومات مفصل ارائه شده است. در این برنامه بیشتر تمرکز خواهیم داشت این که این مواد برای بانوان چقدر میتواند مضر و خطرناک باشد. نخستین اثر سو که مواد مخدر میتواند برای بانوان داشته باشد اثرات فیزیولوژیک آن است. مصرف مواد مخدر میتواند اثرات بسیار مخرب بر روی سلامتی فیزیکی زنان داشته باشد، از جمله اختلالات در سیستم گوارشی، مشکلات قلبی و عروقی، آسیب به گرده ها و جگر و مشکلات تنفسی. دومین خطر آن اثرات روانی و اجتماعی است. مصرف مواد مخدر می تواند باعث افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب شود. علاوه بر این مصرف مواد مخدر می تواند منجر به ایجاد مشکلات اجتماعی شود، از جمله از بین رفتن روابط خانوادگی و اجتماعی و ایجاد مشکلات در محیط کار. سومین تأثیر منفی آن بر زندگی خانوادگی است. مصرف مواد مخدر می تواند باعث افزایش خطرات بر زندگی خانوادگی زنان شود، از جمله افزایش احتمال جدایی و طلاق، مشکلات مالی و اقتصادی و آسیب بر روابط میان شوهر و فرزندان که در نهایت باعث فروپاشی نظام خانواده می شود. چهارمین مورد آن اثرات بر زنان حامله و نوزادان است. مصرف مواد مخدر در زنان حامله می تواند اثرات مخرب بر روی سلامتی نوزادان داشته باشد، از جمله افزایش خطر ابتلا به نارسایی جنینی، ابتلا به اختلالات تولدی و مشکلات رشدی و تکاملی. در اخیر باید یادآوری نمود که اهمیت ترک اعتیاد برای زنانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند بسیار اهمیت دارد. ترک اعتیاد می تواند بهبود کیفیت زندگی آنها را فراهم کند، از جمله بهبود سلامت فیزیکی و روانی، بهبود روابط خانوادگی و اجتماعی و افزایش نشاط در زندگی روزمره را می تواند در پی داشته باشد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.